بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
بحث تحقیق درباره تداخل مسببات، کتاب اجود التقریرات جلد 2 صفحه 272. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه طبق تقریر بعد از که بحث تداخل اسباب را کامل فرمودن که اصل عدم تداخل اسباب هست بر اساس ظهور وضعی، مقام دوم را ارائه فرموده اند، مورد دوم را که عبارت است از تداخل مسببات. می‌فرماید که درباره تداخل مسببات اصل عدم تداخل است، هرچنان که در مقدمه هم گفته شد که اگر تداخل در مرحله مسبب در نظر گرفته شود مقتضای اصل می شود عدم تداخل، یعنی اصالت الاشتغال. اینجا می فرماید که در مسبب فرض ما این است که تعددی وجود دارد. خب در صورتی که مسبب متعدد باشد، اگر یک مسبب مکلف انجام بدهد به قصد این که تمامی این افراد مسبب در یک مسبب جمع بشوند، در این صورت اصل عدم سقوط مسبب های متعدد است. یک مسبب انجام دادیم، شک کنیم که این یک مسبب کافی است، نیاز به انجام مجدد و مکرر این مسبب نداشته باشیم، می‌فرماید اصل عدم سقوط مسبب های متعدد به وسیله اتیان مسبب واحد. منظور از این اصل که در اینجا محقق نائینی ارائه می فرماید، در مرحله مقدمات اگر در ذهن شریفتان ثبت شده باشد که اصالت الاشتغال گفتیم، یعنی مشغولیت ذمه دارد و به وسیله یک مورد امتثال بقیه موارد ساقط نمی شود، باید بقیه رو هم انجام داد، نتیجهش می شود عدم تداخل. خب اونجا گفتیم اصالت الاشتغال هست، اینجا در اینجا تعبیر اصالت عدم سقوط تکالیف، اصل عدم سقوط واجبات متعدده به فعل واحد. این اصل چه اصلی میشد؟ برای شما افاضل اگر مطلب را با دید بدوی یا بدون تطبیق این اصل با یکی از اصول عملیه در نظر بگیریم، خب میگیم اصل عدم سقوط. خب عدم سقوط هم درست است، ولی اگر دقت کنیم که این اصل چه اصلی است، یک این اصل اصل عملی است، اصل لفظی نیست و از اصول عملی است. از اصول عدم، از اصول عملیه اصل اصالت العدم معروف و مشهور داریم که برای شما قبلا هم گفته بودم، شاید اصالت العدم در کتب اصولیه مثل معالم و غیره و شاید قوانین و معالم و غیره بر بخورید. اصالت العدم، یک اصالت العدم میگفتیم و میرفتیم. اگر بازم در حافظتون نگه داشته باشید، گفتیم که منظور از اون اصالت العدم همان عدم ازلی است که شک در وجود یا تحقق یا انجام بکنیم از عدم سابقه عدم دارد. در اینجا هم محقق نائینی منظور از اصالت عدم سقوط که در که نتیجتاً همون اشتغال هست، اصالت عدم سقوط یعنی اصالت الاشتغال. ولی چرا ما اصالت الاشتغال رو میتونیم به اصالت عدم سقوط ترجمه کنیم یا نه به اصالت عدم سقوط عنوان دیگری هم میتونیم بدیم؟ شمایی که به عناوین اصول عملیه دقت به خرج میدید، در دید تسامحی میگیم اصالت عدم سقوط همون اشتغال دیگه، نتیجهش که همونه، عملا موافقت با اون داره. اشتغال یعنی عدم سقوط، اصالت الاشتغال یعنی اصالت عدم سقوط. اما اگر خواستید بگید که محقق نائینی که استاد فن و تبحر در اصول و صاحب مکتب اصولی هست، منظور از این اصالت عدم سقوط طبیعتاً میتواند استصحاب رو بگیرد، استصحاب سقوط واجب. سقوط واجب هم یک اثر عملی، یک اثر شرعی هست. سقوط واجب، این سقوط واجب سابقاً سقوط نبود و الان شک میکنیم بعد از انجام یک واجب که سقوط صورت گرفته یا نه استصحاب عدم سقوط میکنیم. برای شما این مطلب رو شرح دادم چون بعضیاتون که دیدم به طور خاص ممکنه زوم بکند و گیر بدد که خب این بگید که این چه اصلیه. مثلا آقای زندی بگید که خب این برای ما خوب بگو سریع که این کدوم یکیه، تو ما بدونیم خوب بنویسیم که این همینه که دیگه تردید نکنیم و بین خود ما هم در بس درگیر نشیم. این تو انجام گفتیم. در اثبات این مدعا محقق نائینی مستقیماً از اصل استفاده می کند. چرا به سراغ ظهور نمی رود؟ توضیح. ظهورات گاهی مثل اصول متعارض می شوند. اصول متعارض داریم که یک اصل با اصل دیگری تعارض بکند، البته تحقیقش اینه که در حد تعارض بدویست و بعد از تحقیق معلوم می شود که دو اصل اگر دو اصل از دو باب باشد خب طبیعتاً رتبه بین این اصول محفوظ است و گاهی تعارض بین اصول بین یک اصل تعارض می شوند. مثلا عدم استصحاب عدم نجاست این دلو و استصحاب نجاست این دل و استصحاب طهارت این دل، هر دو گاهی مثلا دلوی را که از چاه آب سابقا بیرون می آوردن کنار چاه هم مزبلهی و محل وجود نجاسات بود، اونجا دلو گذاشته می شد بعد دوباره به داخل چاه آب، اینجا می شد هم استصحاب طهارت هم استصحاب نجاست. استصحاب اگر دو تا از تعارض میکنه، اگر دو از تعارض کرد که می دونید تساقط میکنه. ظهور هم مثل اصل ظهورات هم تعارض میکنه، منتها ظهور وضعی نسبت به یک لفظ زمینه تعارض ندارد، چون امکان ندارد که یک لفظ دو تا ظهور از خودش نشان بدهد. یک لفظ داره یک ظهور هست، دو تا ظهور یک لفظ ندارد. ولی گاهی ظهورات در جمله پیدا می شود، در یک لفظ نمی شود، در جمله به وجود میاد. ابتدا جمله یک ظهور در یک امری دارد، مخصوصا این مطلب در نصوص، در استفاده از نصوص به وجود میاد. هم صدر روایت ظهور در یک مطلب دارد، ذیل روایت ظهور در مطلب دیگر برعکس مطلب اولی دارد. اینجا تعارض ظهور محقق بشود. پس تعارض ظهور رو که فهمیدیم، تعارض ظهور هم همون مطلبی که برای تعارض در بقیه موارد میگیم، اینجا هم همون قاعده جاریست، قاعده تساقط است. در صورتی که دو تا ظهور در یک روایت باشد. اینجا بین دو تا ظهور فرض کردیم، هر دو ظهور ظهور وضعی است، بین هیچ کدام نسبت به دیگری تقدمی وجود ندارد، تقدمی وجود ندارد، هر دو تعارض میکنه. اما گاهی در جمله دو تا ظهور وجود دارد ولی فرق دارد نوع ظهور. یک ظهور ظهور وضعی هست، دیگری ظهور ظهور اطلاقی. در این فرض در این فرض زمینه برای تعارض محقق نیست، کار به تعارض کشیده نمی شود. برای چه؟ برای که گفته بودید و شما هم آشنایی دارید که در صورت تعارض ظهور وضعی با ظهور اطلاقی، ظهور وضعی مقدم است. شرحش هم دادیم، قوت در خود ظهور وجود دارد، مضافا بر این که چون ظهور وضعی برگرفته از خود لفظ است، ذاتی است، کمک از بیرون نگرفته، و ظهور اطلاقی برگرفته از اطلاق است، از خارج کمک گرفته است. این یک وجه تقدم بود. وجه دیگرش هم که یادتونه که اطلاق، ظهور اطلاقی یا اطلاق شرطش اینه که بیانی نباشد، اگر بیان باشد که اطلاق جا ندارد. خب این توضیحی که برای شما دادم برای بیان این، برای توجه به این نکته بود که در اینجا صاحب بحث یعنی محقق، صاحب رأی محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه، فقط به اصالت عدم سقوط تمسک کردن. میفرمان اصل عملی مقتضاش اینه. وقتی که اصل عملی مقتضاش این بود، چرا از ظهور استفاده نکنیم؟ متوجه شد نه متوجه؟ توجه فرموده اید که در بحث قبلی شرح داده شد که جزا ظهور در طبیعت دارد و طبیعت در عمل منطبق به فرد واحد است، تعدد نمیخواد. ظهور اطلاقی جزا اقتضا میکند که مسبب واحدی کافی باشد. پس چرا ظهور نمیگه؟ میگه خب ظهور نمیگیم برای اینکه در تداخل مسبب ظهوری نداریم. ظهور بر نفع ما نیست، ظهور بر ضرر ماست. یعنی مقتضای ظهور جزا، مسبب مرحله جزاست. ظهوری که ما در تعدد و عدم تداخل اسباب استفاده کردیم، ظهور قضیه شرطیه یا ظهور شرط بود. اما ظهور جزا گفته شد که اقتضا می کند وحدت را، که نتیجهش می شد تداخل. پس ظهور رو نمیتونیم اینجا مطرح کنیم. خب اگر ظهور رو مطرح نمیتونیم، قاعده این بود که هر کجا ظهور که باشد مقدم بر اصل است. جزا که مسببه که ظهور در ظهور اطلاقی در وحدت دارد، پس او مقدم تداخله، نه عدم تداخل. اسباب تقدم ظهور بر اصل، اینجا جوابش بازم بلدید شما انشاءالله. جوابش چه بود؟ جوابش این بود که این ظهور را در بحث ظهورات یا در بحث از ظهور قضیه اعلام کردیم که این ظهور خنسا شده است، ظهور است که سالم نیست، کامل نیست، خنسا سازی شد. که چه؟ که ظهور وضعی آمد این ظهور از بین برد. دو ظهور برای یک جمله همیشه زنده نمی ماند، یا یکی بر دیگری مقدم می شود یا تعارض تساقط می کند. تعارض که جا نداشت، پس این ظهور از بین رفت، یک ظهور زنده موند که مفادش عدم تداخل اسباب شد. اینجا مایمو عدم سقوط واجبات، اصل عدم سقوط واجبات به عنوان یک اصل عملی. مستند ما درباره عدم تداخل مسببات اصل عدم سقوط واجبات هست. فرمایش ایشان تا اینجا در همین حد از لحاظ استدلال کامل می شود، ولی شرح دارد. می فرماید خب که انما جواب توهمه، که ما در فقه غسل داریم، وضو داریم، دو تا عمل مهم و معروف در اینجا تداخله. یک غسل کافیست، یک وضو کافیست. می فرماید که همونجا اصل عدم تداخله، ولی این اصل تا جایی کارایی دارد که دلیلی نداشته باشیم. درباره غسل دلیل داریم، نص معتبری که غسل جنابت کافی است. درباره وضو هم دلیل داریم، چون دلیل ما به عنوان یک دلیل حاکم بر اصل در این رابطه وجود دارد، چه می کند؟ اصل رو از بین می برد و اون دلیل اعلام می کند که در مورد اسباب متعدد غسل، اسباب متعدد وضو، غسل واحد و وضو واحد کافی است. بعدم می فرماید که نسبت به غسل که متوجه هستید که معلوم شد، اما درباره نیت غسل و نیت وضو که تداخل اعلام شده است، یک نیت و یک غسل کافی است، یک نیت برای وضو کافی است. نیت به قصد مجموع هم اگر صورت بگیرد مانعی ندارد، ولی نیت واحد هم کافی هست. مثلا می تواند یک غسل واحدی را نیت کند و همه غسل ها ساقط بشود، و همینطور وضوع واحد همه وضوعهایی که در اثر عوامل و نواقض متعدد آمده است، همه اون وضوعهای متعدد ساقط بشود. این مقتضای دلیل خاص هست، ولی این اصل همون است که گفتم. یک استدراکی دارن، شما ممکنه به متن مراجعه کنید. اگر به متن مراجعه نمی کردید، استدراک خیلی به اصل مطلب ربطی ندارد، ولی چون مراجعه ممکنه بکنید، بعد بگید که خب فلانی نکته رو نگفت که پیچ تندی داشت. نه، شما البته هم چیزی نمیگید، بسیار عزیزان خوبی هستید، زبان حال انسان طبیعی اینه دیگه، مراجعه کنه. خب فرض کنید یک کسی درس پیش استاد میره، بعد متن رو مراجعه میکنه، یعنی که چیز رو جا گذاشته، میگه خب استاد جا گذاشته، حالا جایی برای این اشکال یا سوال نباشد، یک استدراکی دارد، عنوان کن استدراک. محقق نائینی میفرماید که در وضوع نیت واحدی باشد یا نیت از مجموع باشد کافی است. اما فرض کنید که اگر آدمی که وضوع میگیرد نیت کند که من این وضوع رو میگیرم برای رفع حدث خواب و نه برای رفع حدث بول مثلا، همچه چیزی اگر نیت کند چه میشد؟ در این صورتی که دو تا نیت متقابل آمد، محقق نائینی میفرماید دو احتمال وجود دارد. احتمال اول اینه که بگیم اون نیت عدم ملغاست، نیتی که این وضوع رو میگیرم به قصد رفع حدث نام نه برای رفع حدث بول. میفرماید اون نیت عدم ارتفاع حدث بول ملغاست، این نیتی که برای رفع حدث نوم بود این نیت کافیست و بقیه افراد هم مندرج می شود به همین فرد وضوعی که با این نیت انجام شده و وضوع صحیح هست. این یک احتمال. می فرماید که احتمال صحت و احتمال بطلان. این احتمال صحت و اما احتمال بطلان. می فرماید که این فرد می فرماید که این فرد که چنین نیتی داشته که وضو می گیرم برای رفع حدث نو نه برای رفع حدث بول، در اینجا دو نیت جمع شده و دو نیت متخالف متنافی قابل جمع نیست. دو نیتی که قابل جمع نبود پس وضو بدون نیت است و وضوی بدون نیت میشد باطل. این احتمال هم وجود دارد. خب این هم استدراکی بود که گفتم ربطی به بحث تداخل و عدم تداخل ندارد، ولی محقق نائینی این یک استدراک رو فرمود و برای شما شرح دادیم. در نتیجه می‌فرماید که افراد قابل تفکیک نیست، یک وضوع که باشد کافیست برای وضوهای متعددی که به عهدش گویا آمده است در اثر نواقض متعدد. بعد می‌فرماید که در نهایت اصل عملی اقتضا می‌کند عدم سقوط واجبات متعدد را به وسیله انجام فعل واحد اگر دلیلی بر سقوط اون واجبات به عنوان دلیل بالخصوص وجود نداشته باشد. مقتضای اصل عملی این می شود اگر دلیلی نباشد. اگر در مثل غسل و وضوع دلیلی بود اونجا دیگه باید به همان یک مورد اکتفا کرد.
اونجا هادی نژاد سوال کردن، البته قبل از بیان استدراک، که آیا این نشان نمیدهد که باید اصلهای ما نگاهی به نص داشته باشد؟ اون اصلی که گفتیم به اصطلاح نگاهی به نسل داشته باشه.
بله، برای بحث میگن که به این مضمون که قسمت از حل مشکل فهمیدن سوال و تحلیل سوال هست، یا بگید که فهم سوال و توضیح سوال برای جواب کمک میکنه. من اولا سوال آقای هادی نژاد عزیز را که محققم هست شرح بدم در اون با اون جمله مختصری که نوشته است که منظور شد این باشه. اصل همیشه نگاهی به نص ندارد، اصل شرعی برگرفته از نص، از اصول اقرائیه گاهی منابعش سیره اخلا بنای اخلاست و گاهی هم حکم عقله. اصلا همیشه نگاهی به نص ندارد و در لذا در رتبه بندی یا در منهج بحثی در استدلال ابتدا اقوال مطرح می شد. اون سوالم کرده انش ظاهرن آقای زندیم سوال فرموده باشه که چرا اول اقوال، جوابشم گفتم حالا بازم اشاره میکنم. منهج اینه، اول اقوال مطرح می شود، بعد ادله که همون ادله ظهورات رو هم با خودش یدک می کشه و بعد از اون می رسد نوبت به اصول. این منهج ماست. لذا اگر منم که برای شما شرح دادم برای این بود که گویا که چرا محقق نائینی از ظهور بس نمی کند، چنان که در تداخل اسباب از ظهور بس کردن، ظهور مقدم و در درجه بالاتری از اصول هست، شرح شده تا. بنابراین همه اصول با نگاه به نصوص نیست، اون اصول شرعی است. اون اصول شرعی هم بازم برگرفته از اصول از نصوص هست، ولی در مرتبه متأخر از یک ظهور لفظی است. اگر یک ظهور لفظی داشته باشی اونجا هم بر اصل شرعی هم مقدم می شود، تقدمش هم از باب حکومت هست. بسیار خوب، در اینجا بازم یه استثناء دیگری دارد. البته استثناء دیگر قبلی که استدراک بود، اینم استدراک هست، ولی بعد از استدراک کلمه استثناء به کار رفته. بعد از آن که محقق نائینی مطلب فرمودن، یه استثنایی رو اعلام میکنن، میگن نعم یستثنا من ذالک، از این مورد اصالت عدم تداخل. شما عزیزان یک دونه سوال حق داشتید، ولی من الان بیاد شما نمیدم، به ذهن شما وارد نمیکنم. یه سوال حق داشتید، منتها مخصوصا آیا زندگی که دنبال مثال میره که سوال کنید.
نیستن آیا زندگی سر کلاس هم.
خب رحمت الله تعالی علی الغائبین. برای روحیه شو گفتم، یادم سوال جا داشت که شما مطرح کنید که خب ما از عدم تداخل رو گفتیم و این همه بحث کردیم، آخرش میبینیم که اون جایی که جایی برای تداخل رو که نست داریم که تداخل، اون از عدم تداخل شما جاش کو؟ یه مورد بگید. این سوال حق داشتید. این سوال اجازه در آخر بگم ایشالا. پس تا در ذهن شما الان بماند، از عدم تداخل شد مگر جایی که دلیل بیاد که محقق نائینی فرمود اینجا دلیل داره، ولی خب جایی که دلیل نداری از عدم تداخل هست کجاست بگید. میفرماید که در بحث عدم تداخل که گفتیم اسباب تداخل نمی کند، یک مورد استثناء شده. اون مورد کجاست؟ جایی است که نسبت بین دو تا بیان، دو تا واجب، عموم و خصوص من وجه باشد. چنان که میبینید در قضیه اکرم عالمن و اکرم هاشمیان، در این صورت اکرام عالم هاشمی ماده اجتماع است برای این دو تا واجب، ام برای مکلفی که امر شده است اکرام عالم واجبه، ام اکرام هاشمی. ام بله، بنابراین این ماده اجتماع می شد. ماده اجتماع که شد، در اینجا بحث عدم تداخل به میان نمیاد. چرا؟ چون در این مورد در حقیقت انطباق متعلق هر کدام به دیگری است، یعنی متعلق هر واجب به واجب دیگری که از سوی دیگر آمده است تطبیق میکند، انطباق متعلق دارد. این اسمشو گذاشته است محقق نائینی، انطباق متعلق. و از نظر امتثال به اصطلاح از باب قانون امتثال، که قانون امتثال همون قاعده اجزاست که حکم عقل بر تحقق امتثال هست، حکم عقل بر تحقق امتثال قاعده اجزا هست. اینجا اون قاعده اجزا میاد دیگه. اکرم العالم گفته بود، آره الان اکرام عالمه، حکم عقل بیشتر از این نمی طلبد. میگه شما عالم که دستور داشتید اکرام کنید. اکرم هاشمی هم که دستور بود، اینجا عقل میگد اکرام هاشمی هم هست، بیشتر از این امتثال که بیشتر از این نمیشد، که در واقع متعلق یا مأمور به انجام بشه، اتیان بشود. و خود این اتیان که تطبیق میکند اتیان هر یکی به دیگری، اتیان اکرام عالم تطبیق میکند به اتیان اکرام هاشمی، یا امریست واقعی، تطبیقش هم قطعیست، داره شکی نیست. این مطلب تا اینجا تموم شد. چیزی که یک نکته دیگه باقی مانده است، البته وقتم کمه، ولی اینو باید بگم که تطمینم نداشته باشه.
دوباره وصل میشه.
بله؟
این قطع شد، دوباره وصل میشه.
خب از کجا قطع شد؟
آخرش یه دقیقه.
خب مطلب گفته شده بود. یک توهمی هست اینجا بازم محقق نائینی مطرح میکند و جوابش رو میداد، و این مسئله تداخل در بیان ایشان کامل میشه. توهم اینه، یه توهم گوش بدید که نکته دارید. میفرماید که در اکرام هاشمی و اکرام عالم که گفتید تداخل است و جزء بحث ما نیست و تداخل مسبب هست، قطعاً تطبیقش قهری است. از بحث، از قلم روی اصالت عدم تداخل خارجه. توهم اینه که این قضیه تطبیق در حقیقت تداخل مسببات نیست، بلکه تأکیده. تأکید چه بود که گفتیم؟ که در تأکید جایی برای تداخل نیست، خودش بیان تأکیدیه، مثل که خود محقق نائینی مثال زدن، مولا فرمود صوم یومن، دوباره فرمود صوم یومن، خب این مسلمن تأکیده، دو سبب نیست، دو تا مطلوب ندارد، تأکیده. ساختار تأکید مشهود از ابتدا امر دوم روی امر اول به غرض تأکید میاد، نه به غرض استقلال. خود بیان هم نشان میداد از ظهورات، از خود سبک بیان استفاده میشه، سوم یومن معلومه که تأکیده. به عبارت دیگر، عبارتی که دلالت بر تأکید دارد منحصر است به طور اغلب در تکرار یک امر، یک امر را، یک طلب را که پشت سر هم تکرار بکنن، این فاید یا بیفاید است که لغوه و که در کلام حکیم محاله، اما فایدهش تأکیده، اون میشه تأکید. اونجا تعدد سبب نیست، نه اصلا تعدد امر هم در حقیقت نیست، یکی دنبال دیگری برای تأکیده. بنابراین گفته میشد که این فرمایش که شما دارید، این تداخل مسببات نیست، این تأکیده. در جواب توهم محقق نائینی میفرماید که شما که فرمودید تأکیده، عنایت کنید، اگر دو طعام شمولی بود ماده اجتماعش تأکید می شود، اما اگر دو تا عام بدلی بود جایی برای تأکید نیست، ماده اجتماعش تداخله. در اینجا اکرم هاشمی و اکرم عالمن بدلی هست، متعلقش طبیعته، طبیعت قابل انتباق است، همون فردی که عالمه تطبیق میکند به همون فردی که هاشمی هست، قابل انطباق. بنابراین در بحث در قضیه اکرم هاشمی و اکرم هاشمیان و اکرم عالمان، مسئله از باب تداخل مسببات هست، منتها خارج از بحث ما. چرا؟ چون اینجا تداخل قطعی است. چرا؟ چون طبیعت تطبیق میکند بین دو متعلق، یعنی طبیعت تطبیق میدهد بین دو تا متعلق، هر متعلق با متعلق دیگری تطبیق میکند و تمام، و اما در تداخل مسببات تطبیق نیست، اونجا یک متعلق با متعلق دیگه ممکنه غیر هم دیگه باشد، و اما جایی که ماده اجتماع در حقیقت تأکید می شود، اونجا دو تا عام شمولی هست، مثل اکرم العلماء به طور شمولی کل، و اکرم کل العلماء و اکرم کل الهاشی شمولی. در صورتی که شمولی بود ماده اجتماع که بود که اتفاق بیفتد تأکیده، چون هر دو امر آمده نسبت به ماده اجتماع همزمان دو تا امر جمع شدن، یکی می شود تأکید بر دیگری چون متعلق اونجا طبیعت نیست که تطبیق کند متعلقی و متعلقی او یکی بشد، نه متعلق عام شمولی، متعلق هاشمی هم جداست، متعلق اکرم عالم هم جداست، ولی در ماده اجتماع قهرن می شود که جمع شد تأکید می شود، یکی دیگری را تأکید می کند. مطلب نسبت به تداخل مسببات هم کامل شد در یک جمله. رأی و نظر محقق نائینی در باره تداخل مسببات هم از عدم تداخل بر اساس اصالت عدم سقوط واجبات متعدد به وسیله انجام واجب واحد. اما بحث بعدی رأی و نظر سیدان الاستاد. سلامتی آقای همزمان، سلامت خط کنم.
اللهم صل علی محمد و آله.